الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون اختصاص داشت به خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. چند جمله از این خطبه رو میخوندیم و براتون معنا میکردیم. امروز هم که دیگه روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست، بنابراین مناسبتش بیشتر است که ما چند کلمه از فاطمه زهرا یاد بگیریم. میفرماید، رسیدیم به اینجا، والقصاص حقنا للدماء. خداوند قصاص رو جعل کرده، قرار داده است به خاطر اینکه خونها محفوظ بماند. اگه بنا باشد هر کی هر کسی رو بکشد و برد، بسم الله، برد و مجازات نشه، خب یه عده‌ای تحریک میشن برای اینکه مردم رو بکشن و خونریزی زیاد میشه. اما اگه حواسش جمع بشه بدونه اگر کسی رو کش ان عمده قصاص میشن، میگیرن میکشندش. تعجب میکنید؟ همین الان شما نگاه کنید تو خود مملکت ما، با اینکه قانون قصاص اجرا میشن، چجور یه عده‌ای بی محابا میزنن و دیگران رو میکشن به عمد، بعدم خداشون رو میگیرن و به ناز که قصاص بشن، وقت میفتن رو دست و پای کی؟ رو دست و پای خانواده مقتول که بله، حالا ما بچه تو رو کشتیم، تو بچه ما رو نکش. خب آدم عاقل قصاص وقتی هست از اول حواس رو جمع کن. بگه آدم وقتی که عصبانی شد جمع میرد، یه قداره برمیدارد میاد میزند تو قلب جوان مردم، با عقلت کجاست؟ بدون اگه قداره کشیدی جوان مردم رو کشتی، قصاصم تو رو میکشن. بنابراین از اول حواست رو جمع کن، نه اینکه بعد که زدی جوان مردم رو کشتی، او وقت بیفته خودت و خانوادت و یه عده واسطه دیگه پیدا کنی و اینا، که خب حالا من جوان شما رو کشتم، شما قصاصاً من رو نکشید. حواستون هست؟ اگر قانون قصاص اجرا بشود، که خب الان اجرا میشه، قرآن کریم میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب لعلکم تتقون. قصاص فقط تو قتلم نیست. فرض کنید بنده میزند عمدن چش یکی رو کور میکنه، متعمدن و نه تو تصادف و اتفاق و اینا، میزند با یه وسیله ای با یه چیزی چش بچه مردم رو کور میکنه عمدن. خب قصاص داره چیزی بچه مردم رو. خب ملاحظه کنید، اگر بدونن اینا که اگر جنایت عمدی به کسی وارد کردن، چه جنایت در اندام و بدنش، چه به حد قتل برسد، اینا قصاص میشن. خب اینا دیگه مرتکب این جنایت نمیشن. این خودش یه حالت چه داره؟ یه حالت بازدارنده ای داره. بله ما نمیگیم اگر کسی دیگری رو کش، خانواده مقتول بخوان عفو بکنند اشکالی ندارد، میتونن عفو بکنند و عفوم ثوابش و فضیلتش از قصاص کردن چیه؟ بیشتر است. قصاص حقشون است، میتوانند از این حق خودشون چه کنند؟ بگذرند. میتوانم این حق خودشون رو ببخشن و اگرم ببخشن ثواب کردن، مرتکب فضیلت و پاداش شدن، اما حقشون قصاصه، میتوانن قصاص کنن. پس این یه مطلب اینی که پس بعضی از جمعیتای به قول خودشون حقوق بشری، دفاع از حقوق انسانها، میگن قانون قصاص ضد بشریست، باید لغو بشود. چرا قانون قصاص ضد بشریست؟ ها او که جمعون مردم رو کش طوری نبود؟ قصاص که مال مقای جنایت عمدیست. شما بله چند ماه قبل تو همین شهدا که بفرمایید فلکی شهدا مغازه‌دار رو زده بود، رگ گردنش رو زده بود، مغازه‌داره افتاده بود، چند دقیقه بعد مرده بود، شارنگ رو با قداره زده بود. حالا اشتباه زده بود چه بود؟ به هر حال زده بود شارنگ، بچه مردم رو تو دکونش افتاد مرد. خب هیچی، برو به سلامت طیبن نه. اگه بدونن اینا یه همچی غلطایی میکنن سر خودشون میرن بالا دار و حواسشون رو بیشتر جمع میکنن که این غلطها رو نخورن. حالا او هر کاری کرده، هر جرمی مرتکب شده، جرمش قتل نبوده که تو بکشی، باید میامده تو دادگاه محاکمه میشده، جرمش ثابت میشده، مجازات مناسب جرمش قتل نبوده که به این کیفیت. بنابراین این حرف نادرستی است که گفته میشد. خب حالا اگه کسی رو کشت، ما دیگه اون رو نکشیم، و این قتل و جنایت زیاد میشد که. بنابراین بله قصاص حکم ثابت خداست تو قرآن کریم، و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، هیچ کاری جمع نمیشد که. ترجمه میفرمایید و باید حالی کرد به اینایی که میخوان مرتکب جنایت بشن که حواس تو جمع کن، جنایتی کردی قصاصت میکنن، همون کارو با خود کشتی، جمعون مردم رو میکشن قصاصت. و بنابراین اگر قصاص، فرهنگ قصاص تبلیغ بشه، این باعث میشه جنایت تو بین مسلمانان چه بشه؟ کم بشه. تا عصبانی میشه چاقو و قداره رو در نیاره بزنه تو قلب جوان مردم رو بکشه. خب بنابراین میفرماین قصاص به خاطر اینه که خون مردم محفوظ بمانه. جنایتکار حواسش جمع باشه، میکشنش بالا دار، بنابراین دیگه جنایت نکنه، جوان مردم رو نکشه. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، اگر کسی وفا کند به نذرش، خیلی ها هستن یه نذری میکنن بعد کارشون که انجام میشه یادشون میره نذرشون رو وفا کنن. حالا یا یادشون میره یا نه اصلا عمدن میگن خب حالا بلش کن، یا نذر نکنید آقا، یا اگر نذر کردید نذر خودتون رو چه کنید؟ وفا کنید. خصوص اگه نذرایی باشد که مال ائمه باشد، یا به قول بنده خدا نذری باشد که مال ابوالفضل باشد. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت آمد پیش من پرسید آقا من یه گوسفند نذر ابوالفضل کردم، حالا این گوسفند و بچه نزد بچگی، این گوسفند از اون وقت کوچک بود، بره بود، بزرگش ما کردیم، بچه هم این گوسفند نظر ابوالفضل خیلی دوست داره، بچه کوچیکه اینو دوستش داره، میشه من به جاش یه گوسفند دیگه بدم برای ابوالفضل؟ گفت من بهش گفتم اشکال نداره یه گوسفند دیگه، منتها اون گوسفند خاص را از به دنیا آمدنش، اینایی که گله دارن گفته بود این که تو دل این بفرمایید میشه هرچه بود به دنیا آمد نظر ابوالفضل، بعد به دنیا آمد و بفرمایید بزرگش کردن، بچش هم باش بازی میکرد، به این حیوان عادت کرده بود، آمده بود که خب حالا ایام محرمه من به جای این یک گوسفند دیگه بدم، گفته بود یه گوسفند بزرگتر و چاقترم میدم از اون. گفته بود مانعی ندارم. بعد مدتی آمده بود پیش اون آقا که ازش مسئله پرسیده بود، آقا من یه گوسفند دیگه دادم برای اول فرد. چند وقت بعد، چند روز بعد اون بره، اون گوسفنده تلف شد مرد. آیا تقصیر توه که گفتی یه گوسفند دیگه بده؟ حواست هست؟ اگه نظر میکنی به نظر خودتون چه کنی؟ وفا کنی. یا نظر، چون نظر جز واجبات نیست تا نکردی نکن، نظر نکن. اگه نظری کردی به نظرت وفا کن. خب ولذا میفرمایند خدا وفا به نظر رو قرار داده است تعریزن للمغفره، به خاطر اینکه موجب چه میشد؟ موجب آمرزش گناهان میشد. از کجا فاطمه زهرا اینو فرمودن که اگر کسی به نظرش وفا کند این سبب و موجب این میشد که در معرض آمرزش گناهانش واقع بشود؟ در معرض آمرزش گناهانش کسی که به نظرش وفا میکنه واقع بشه از این آیه شریفه. میفرماید سوره ده آیه هفت، سوره انسان، یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. آدم های خوب کسانی هم که به نظر خودشون وفا میکنن و از روزی که شرش همه جا رو میگیرن، اینا به خود با وفای به نظر به خدا پناه میبرن تا اونجایی که میفرماید فوقاهم الله شر ذلک یوم، خدا اینا رو از شر اون روز مصون میدارن. مطلب سوم میفرمایند و توفیت المکائیل والموازین تغییرا للبخس، خدا قرار داده مردم به کیل و وزن چیکار کنن؟ خرید و فروششون انجام بده. گدره‌ای نباشه، چیزی رو که میکشن به کشومنی بخرند و بفروشن، بکشن وزن کنن. اگر کیل داره، کیل یعنی پیمانه، پیمانه دارن به پیمانه بفروشن، یعنی معین باشه، مشخص باشه چقدر میفروشن چقدر میخرن. توجه میکنن؟ میفرماین خدا پیمانه و وزن را قرار داده برای اینکه دیگه کسی کم فروشی نکنه و حق مردم تو کم فروشی تضییع نشه. حالا که دیگه ترازو چیه؟ ترازوهای دیجیتالی برقی. وقت ترازو رو میاد یه دستکاری میکنه، بعدم فکر کرده هنر کرده، بعدم فکر کرده هنر کرده. حالا دیگه از بقیه کاراشون هم میگذاریم، حالا سبزی ها رو، کاهوها رو آب روش میریزند و خیس میکنند و مرغا رو میندازند تو آب و از تو آب در میارند، با آبی که تو شکمشه میذارند رو ترازو. دیگه از این حرفا بله بگذارید، اینا همه کم فروشیست. تو مرغ داری میفروشید کیلوی چند هزار تومن؟ مرغ داری میفروشید، اون وقت آب میکنی تو شکمش، آب هم میفروشی کیلوی 8000 تومن، 6000 تومن. سبزی داری میفروشی، کاهو داری میفروشی، وقت آب هم بهش میزنی که خیس بشه، سنگین تر بشه بفروشی. مرغیه وقتی مرغ براش میارن تا نندازه تو بشکه آب، برای شما نمیگذاره رو ترازو. خب تو بشکه آب میدازی چی کار؟ میگه میخوام تمیز، ما نمیخوام تمیز بشه. بعدم که میکشدش بیرون، از این ور میکشدش بیرون که آبا تو شکمش بمونه، یه وقت از سر و گردن نمیگیرد که آبا بریزد و که آب خیز. خب این کارا تمامش چی آقا؟ کم فروشی. ویلون لنی متوفی قرآن میگه وای به حال اونایی که کم فروشن. اون وقت که میخواد جنس از مردم تحویل بگیره، تموم و کمال تحویل میگیره. اون وقت که میخواد بفروشه هی ازش کم میذاره، هی کم فروش. بعد اینا زرنگه نیست، فکر نکنه حالا میلیاردر میشد و ارزش خوب میشه و خونه و باغ با این کم فروشی ها میخواد. نه، با این کم فروشی ها یه هم میبینه زنش سرطان گیره، یه هم میبینه بچهش سرطان گیره. به من آمدن گفتن آقا آمپول سرطان هست دونه چی؟ چند میلیون باید بخره بزنه. پولی که 30 سال کم فروشی کرد، 6 ماه که زنش یا بچهش سرطان بگیره این آمپولا رو بخواد بگیره بزنه، او پول که هیچی، چند مقابلش هم باید از دست بده. عقل دو صدا بزن، از اول این کارا را نکن. بنابراین خدا سوره مطففین را تو قرآن مرور کنید در مورد کم فروش. مطلب چهارو می فرماین من نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. خدا نهی کرده مردم کسی شراب نخوره، عرق نخوره، ماده مست کننده نخورد. چرا؟ به خاطر کسی که عرق خورد هر کار دیگری، هر جنایت دیگری را هم مرتکب میشد. چرا؟ چون دیگه عقلی نداره، چون مست دیگه عقل نداره، نمیفهمه. حالا میگه خب آقا ما اونقدر میخوریم که مست نشیم. این حرف مزرف. یه قطرش هم حرام. اگه شما تو لیوان آب یه قطره عرق و شراب بریزی مست نمیشی، اما اون آب دیگه خوردنش حرامه. چون اون قطره شراب تو این آب لیوان چه شده؟ حل شده. حالا یه عده میگن نه مفیده. غلط کردن که گفت مفید. الان در تمام دنیا دارن اعلام میکنن که عرق خوردن، مصرف الکل یکی از چیزهایی است که کبد رو از بین میبرد، اما و احشا رو از بین میبرد، چشم رو از بین میبره، هزار تا ضرر داره. هر کی به شما گفته مفیده، ببخشید یا خودش رو خرفرض کرده یا مخاطب و شنونده خودش رو خرفرض کرده. علم پزشکی میگه شراب، عرق ضرر داره. خدا هم حرامش کرده. چرا حرامش کرده؟ فاطمه زهرا میفرمایند خدا خوردن شراب رو حرام کرده برای اینکه از بدیها و پلیدیها مردم چه کنن؟ اجتناب کنن. از کجا فاطمه زهرا میفرمایند؟ از قرآن. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این چیزها را میگه اینا پلیدیه، از اینا اجتناب کنی، اینا عمل شیطانه. اینا چی بود؟ اولیش خمر. خمر یعنی عرق شراب. خمر. دومیش قماربازی. قماربازی به اقسام مختلفش. حالا از بچه ها که تو کوچه گردوبازی و تیلبازی میکنن، برو تا قمارخانه های بزرگ دنیا، کازینوهای بزرگ اروپا و آمریکا، تمامش قماربازی است به اقسام مختلف. حالا با ورق باشد، با نرد باشد، با شطرنج باشد، با بیلیارد باشد، با هر وسیله ای که باشد. قمار قماره. برد و باخت میشه حرام. والانصاب، انصاب چی؟ بت‌ها. ول ازلام تیرهایی بود که برای بت‌ها پرتاب میکردن که جنسی را باش خرید و فروش میکردن با طریق مخصوصی. تمام اینا رو میفرماید که اینا عمل شیطانه، مسلمان از این عمل شیطان اجتناب کنید. متاسفانه گوشه و کنار خبرهایی میاد شرب خمر رواج پیدا کرده. فکر میکنم که مایی که میگم شرب خمر حرامه برای خودمون میگم. نمیخوای برو بخور، دندت هم نرم شه، هم تو دنیا مجازاتش و مکافاتش رو تحمل کن، هم تو آخرت جهنمش رو مجازات دنیاشو برات بگم. شب عروسیشون عرق دادن، شراب سرو کردن، خیلی خوب عروس رو دوادن، به قول خودشون پیاله ای خوردن، عروس خانم هنجلگیر شد، دو تا پسر دو قلو با هم زایید، همه خوشحال، دو تا پسر دو قلو سالم به دنیا آمدن. یه مدتی که گذشت دیدن انگار یکی از این پسرها چشمش هست اما انگار بینایی نداره، این طرف اون طرف تا آمریکا بردن، گفت هیچ فایده ای نداره، این کوره، هیچ کاریش نمیشه. در اثر چه کور شده بود؟ بچه در اثر عرق خوردن عروس و دامن. اون عرقی که اون شب خورده بودن، شرابی که خوردن، نطفه‌ای که منعقد شد، این بچه بیچاره کور به دنیا آمد، تا آخر عمرش هم کوره. گفتم هیچ کاریش هم نمیشه، هیچ علاجی نداره، کور مادرزاد. حالا شما حساب کن، یه پدر، یه مادر، یه بچه، یه کور، دو تا پسر، یکی کور، یکی بینا، مقابلشون این دوتا رو با هم مقایسه میکنن، اون که کوره، اینی که چشمه. تا آخر عمرش این پدر، این مادر هر وقت که میبینن و میفهمه برای یه پیاله عرقی که این خورد بچهش کور شد، تا آخر عمرش خودشو میبخشه، چقدر زجر میکشه. حواست هست؟ این مال دنیاش. حالا اون قصه هم که بمانم که آمد ابلیس به شکل یک کسی آمد، بله بفرمایید، پیش کسی رو ازش خواست که مرتکب قتل نفس بشه. اونا گفتن نه، ما قتل نفس انجام نمیدیم، کسی رو نمیکشیم. ابلیس گفت خب پس کسی رو نمی، یکی از سه تا کار رو بکن، یا قتل نفس، یا زنا، یا شرب خمر، تا من فلان کار رو براتون بکنم. گفتن ما آدم کش که نیستیم، زناکار هم نیستیم، مرتکب فحشا رو نمیشیم، اما حالا شرب رو به خمر یه پیاله است میخوریم و بعدم میگیم خدایا ما را ببخش. یه پیاله رو خوردن، مست شدن، هم زنا رو کردن، هم قتل نفس را، هر دوتای دیگرش مرتکب شدن. بنابراین شرب خمر کلید معاصی الله. وقتی عرق خورد کلش بنگ میشد دیگه، الکل جذب بدن میشد، نیروی بدن، حرارت بدن رو برد، این مغز دیگه کار. لذا شما هم تو مملکت خودمون، هم تو حتی اروپا و آمریکا میگن اگر راننده مست باشه چیکارش میکنه؟ جریمه داره، حق نداره پشت ماشین بشه. چرا؟ میگن کنترل نداره، حق نشستن پشت ما، اگه بشینه تو بعضی کشورهای اروپایی جریمه های بسیار سنگینی داره مست پشت ماشین بشه، چون میگن این کنترل نداره، ماشین رو نمیتونه کنترل کنه، تصادفهای بزرگی را اینا ایجاد میکنن. توجه میکنید؟ بنابراین داستان خمر و شرب، بله یک تجارت بزرگ تو دنیای غرب تجارت شراب و مشروبات الکلی است. خیلی تجارت های اینجوری هست، میگه هر تجارت که سودآور باشه ما باید انجام بدیم. بله منم میدونم یکی از درآمدهای بسیار هنگفت فرانسه شراب فرانسه. خب حالا که چی؟ هر تجارتی رو، خب تجارت اسلحه که سودش بیشتره، تجارت، پس آدم اسلحه درست کنه بده مردم رو بکشن، تجارت شرب خمر، تجارت مواد مخدر، تجارت سکس تو دنیا، اینا تجارت های خیلی پر درآمده. مگه هر درآمدی یا هر چیزی را آدم دنبالش باید بره؟ خیلی چیزا بول توش هست، مگه آدم باید بره انجام بده؟ حرف نشد که تعجب میکنی. لذا فاطمه زهرا میفرماید خدا نهی کرده است از شرب خمر به خاطری که مردم گرفتار پلیدی ها و زشتی ها نشند. امشب همین مقدار کافیه. ایام امروز روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. من دیگه مصیبت نمی خونم، برای این چند بیت در مدح زهرای اطهر می خونم و دعاتون می کنم. یه صلواتی بفرستم.
ای نور تو غم از مهره